ملی کشور میخوام به شما بگم وابسته است به توسعه روستا. ما الان با مسائل بسیار پیچیده ای در بخش روستا به خاطر خالی شدن بعضی از روستاها، بحث کاهش جمعیت اینها مواجهیم، بحث های محیط زیستی خواهد داشت و مسائل فرهنگی، بحث های اینا همه بحث امنیت ملی کشور هم هست. حالا همه وقت صحبت روستا میشه شاید ذهن فقط امنیت غذایی رو بیشتر ببینیم، لذا بحث اهمیت روستا و اینکه ماش بهش بپردازیم هم از جنبه اقتصادی که میتواند کشور ما الان موزلش موزل اقتصادی است.
بله.
بالاخره همه مقامات الان سالهاست مقام معظم رهبری مهمترین موضوعی که به عنوان شعار سال مطرح میکنن مسائل اقتصادی است. خب این مسئله، از اون طرف بحث امنیت ملی کشور. لذا به نظرم ما در طول چند سال، شاید بشه گفت بعد از انقلاب، حالا کاری که ما پیش از انقلاب بحث خود توسعه روستا از نظر محرومیت زدایی اینها بود، ما بعد از انقلاب خوشبختانه به نظرم تو بحث محرومیت زدایی کارهای خیلی خوبی اتفاق افتاده، اما این محرومیت زدایی و کارهای زیربنایی زیرساختی که در روستا اتفاق افتاد به نظرم به خاطر اینکه با یک نگاه همه جانبه مبتنی بر نگاه آماری و آمایشی اتفاق نیفتاده، دیدیم علارغم هزینه های سنگینی که این اتفاق افتاده، من الان بازم بخوام آمار رو شما بدم، توی به خصوص چند سال اخیر ما رشد، ما کاهش شدید جمعیت رو داشتیم، یعنی خیلی جا سرمایه گذاری های زیادی هم کردیم، الان جمعیتی اصلا اونجا وجود نداره. چرا؟ چون آمایشی و آماری به اون بحث فکر نکردیم. من احساسم اینه که ظرفیت روستا رو در اقتصاد و امنیت که اشاره کردم درک نکردیم و واقعا نیازمند یک سند تحول در اقتصاد در روستا هستیم، در توسعه روستا هستیم. من الان می‌خواستم آخر عرایزم اشاره کنم، چون اون دو تا سوال شما به نظرم حتی فراتر از این دو تا سوال ما باید بپرسیم. من اعتقادم اینه که ما تو کشور در ظرف 40 سال گذشته خیلی تلاش کردیم که به روستا بپردازیم. واقعا نیت همه دولت‌های بعد از انقلاب این بوده که بالاخره بحث محرومیت زدایی، بحث روستا، اما یک نگاه همه جانبه و توسعه‌ای به اون مفهوم واقعیش به روستا نداشتیم. واسه همین عملا اون نتیجه‌ای رو که باید با اون هزینه و سرمایه گذاری که کردیم بگیریم نگرفتیم و الان در موقعیت خوبی نیستیم از این جهت. اما به خاطر پتانسیل هایی که هست، به خصوص من اشاره کردم، ببینید ما مهمترین سهم از اون اقتصاد روستا، از اون 27.5% که اشاره کردم الان در سال 98 داشتیم، و این البته یه نقیصه اطلاعاتی داریم از 98 و الان، ما اقتصادمون تغییرات زیادی داشته، هم بحث کرونا بوده هم بحث تحریما بوده، حتما باید نهادهای مسئول دوباره ورود کنن و این آمار رو داشته باشن. اصلا بدون آمار ما خیلی بده که ورود میکنم. برنامه هفتم ما یه سری بحثا آوردن، اشاره هم شد اینا بله. همه بدون آمار بوده و مطمئنن بازم همون اشتباه گذشته رو داریم.
واقع بینانه نخواهد
بود. ببینید ما سهم، خب بخش کشاورزی همیشه مهمترین بخش بوده در اقتصاد روستا، نه در ایران، در همه دنیا. الان در سال 98 این عدد چیزی حدود 88% بوده، سال 90 87% بوده در ابتدای، بعد به 88% رسیده. این از اقتصاد در واقع کل کشور هست، یعنی بخش کشاورزی. ما ببینید خیلی رشد 1% رشد مهمی ها، ولی در ما بعضی از بخش های دیگه دیدیم نوظهور که بیش از 2 برابر رشد داشته، مثلا بخش هتل و رستوران. یعنی ما در خود سهم بخش های مختلف، حالا 15 گانه آیسیک در خود اون بخش ها در داخل اقتصاد روستا، از نزدیک 3% که سال 90 بوده هتل و رستوران، حالا در واقع اون بحث گردشگریه دیگه، بله. رسیده به چیز حدود 8-9%، 9%، این 3 برابر شده.
بله.
خب ببین این یه ظرفیت بسیار مهمه. یا بحث حمل و نقل از 2% به 5.3% رسیده تو اقتصاد خود بخشای روستا، عرض میکنم نه نسبت به کل کشور، هم آمار شده.
این خودش میتونه خطرناک هم باشه.
خطرناک نه، چرا؟ این فرصته.
بابت اینکه حالا یک بخشی رشد کرده و اون بخشی که میتونسته رشد بکنه هیچ اتفاقی براش نیفتاده. اینه
که اتفاقا ما بخشهایی رو الان ببینید، ما بخش کشاورزی که رشد پیدا کرده در حالا 1% تقریبا نسبت به سهم کل کشور این ثبات رو داشته. خب ما الان بحث اقلیمی داریم. خب ما یه جایی با چند میام، یه جایی سرمایه گذاری، وقتی یه جایی بدون اون سرمایه گذاری های آنچنانی خودش 2-3 برابر رشد داشته، طبیعی است ما اگر اینجا ورود بکنیم، سرمایه گذاری بکنیم، خیلی بالاخره بحث کشاورزی بحث مهمی هم یاد قضیه داره. ولی باید آمایش انجام بدیم. اتفاقا من برعکس فهم شما میخوام بگم اینا نشون میده که ما بخشایی رو داریم که ما
اونها باید توجه
بشه، میشه بهش برداشت کرد. حالا به قول شما بالاخره رشد متوازن باید باشه، ولی بعضی بخشا باید بیشتر توجه بشه. آمایش اتفاق نیفتاده تو کشور ما، باید آمایش و برنامه ریزی بر اساس آمایش اتفاق. یه جایی شاید لازم باشه تو همون بخش کشاورزی بیشتر سرمایه گذاری کنیم، یه جایی اصلا لازم نیست سخت بخش کشاورزی سرمایه گذاری نکنیم،
بله.
برعکس بیایم در جای مناطق بخش های دیگه سرمایه گذاری بکنیم، که اینا رو همه به ما آمار نشون میده. ما الان این آمار رو داریم ولی باید بروز بشه.
حالا مجدد با شما خواهیم بود، از این آمار شما هم استفاده خواهیم کرد آقای دکتر شباک. ما آقای ارسلان قاسمی رو به صورت حضوری هستیم در خدمتشون، به جمع ما اضافه شدن، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون. آقای قاسمی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مدام خدمت جناب عالی، میهمانان برنامه و عرض خدمت شما شنوندگان محترم برنامه، عرض سلام دارم. عیاد شبانی هم خدمت شما و همه شنوندگان محترم عرض تبریک و تهنیت دارم، در خدمتتون هستم.
بسیار عالی. راجع به بحث خود تأثیر اقتصاد روستا در اقتصاد کلان کشور و بعد این مبحثی هم که الان بهش اشاره شد، بحث مهاجرت برای ما بفرمایید.
ببینید، ما روستا رو واحدهای، یعنی در واقع سلولهای تولیدی کشور میدونیم. اگر بخوام در ادامه صحبتهای مهمان گرامی به آمار اشاره بکنیم، این واحدهای تولیدی ما قبل از انقلاب نسبت جمعیتی که داشتن 70-30 بود حدوداً، حالا یه موقعی گفته بودن 60-40 بعد گفتن 70-30، یعنی 70% جمعیت کشور در روستاها ساکن بودند و به تولید اشتغال داشتند، چون اولا در روستا تولید اتفاق میافته.
بله.
این نسبت امروزه برعکس شده، یعنی کمتر از 30% جمعیت کشور در روستاست. به عبارت ساده تر، کمتر از 30% جمعیت کشور داره تولید میکنه و حدود 70% داره استفاده میکنه. این که بگیم 1% مثلا اقتصاد روستا پیشرفت کرده در طی 10 سال، خب آمار فاجعه باریست. چرا؟ چون در طی این 10 سال که مبحث آماری رو استفاده کردیم، تکنولوژی فناوری بسیار رشد کرده، یعنی ما از این داستان هم عقبیم. یه سری طرح‌ها رو ما به اسم طرح‌های محرومیت زدایی آمدیم در روستاها اجرا کردیم و روستاها رو نابود کردیم.
میشه مثال هم
بزنیم؟ الان عرض میکنم طرحی رو الان هم داریم که حتی در برنامه هفتم هم متاسفانه بهش پرداخته شده، به اسم طرح‌های هادی روستایی.
بله.
طرح‌های هادی یعنی چی؟ یعنی این که بافت اون روستا رو ما داره عوض میکنیم، به اون روستایی که در کنار منزلش مرکز دامپروری هم داشته بهش میگیم دیگه اجازه نداری این کارو بکنی، طرح هادی ما اجازه نمیده گسترش روستا رو، دیگه اجازه نمیدیم با این طرح‌های هادی. و طرح‌های هادی یکی از طرح‌هایی بود که باعث شد سلول‌های تولیدی کشور رو از بین ببریم و متاسفانه این روند داره ادامه پیدا میکنه. محرومیت زدایی رو ما با بردن آب و برق و گاز بهش پرداختیم، نیامدیم در مباحث مربوط به محرومیت زدایی بیایم جمعیت فعال روستا رو چه بکنیم؟ آموزش بدیم؟
بله.
درآمد روستا رو ببریم بالا، جاذبه ایجاد کنیم که اون روستا فعال باشد. چرا الان به قول آماری که دوست عزیز و همکار گرامی دادن، هتل و رستوران از 3% به 9% افزایش پیدا کرده؟ دلیلش خیلی واضحه، در این بخش ها برگشت سرمایه خیلی سریع تره،
ریسک سرمایه گذاری هم پایین تره.
ریسک سرمایه گذاری هم حتی ندارد، نه بگیم پایین.
بله.
تره. ریسک سرمایه گذاری هم وجود ندارد. اما وقتی که میایم به واحد کشاورزی میخوایم برسیم، نمیایم این ریسک ها رو برای کشاورز به حداقل ممکن برسونیم. نمیایم به جای این که بگیم آقا در هتل و رستوران که باید باشه ها، یعنی من در این هیچ مبحثی شکی ندارم، چون شرایط زندگی و شرایط رفاه مردم تغییر کرده و اصلا رفتار اجتماعی و فرهنگی مردم نه در ایران، در همه جای دنیا دچار تغییرات شده.
هم الگوی زندگی، هم الگوی مصرف.
الگوی زندگی، الگوی مصرف، همه اینا عوض شده، در این شکی نیست. اما چرا نمیایم در اون روستا سرمایه گذاری کنیم که مثلا صنایع تبدیلی رو ببریم در روستا؟ ما الان بسیاری از واحدهای صنایع تبدیلی ما در شهرها هستند یا در حاشیه شهرها هستند. شما کدوم واحد صنعتی بزرگ صنایع غذایی رو سراغ دارید که در یک روستا باشه؟ من با تجربه 27 ساله نمیدونم آقای نیاورون چقدر خبر داشته باشه، من آقای نورانی باید خبر داشته باشه، من ندارم کدوم واحد صنعتی تبدیلی رو ما بردیم در روستا در یک مرکز تولیدی.
یک نمونه هم نداریم.
من تا اونجایی که سراغ دارم نداریم.
جای تأسف داره.
یعنی واحدهای بزرگ و واحدهای کوچک رو کاری ندارم. واحدهای بزرگ هیچ کدوم اونجا نیستن. چرا؟ چون به جای این که ما به فکر این باشیم که آقا در روستا میخوایم محرومیت زدائی بکنیم، باید جاذبه ایجاد کنیم. به قول فرمایششون ما در بسیار از روستاها الان آب و برق و گاز و تلفن و جاده آسفالت و نمیدونم همه اینا رو بردیم، اما کسی توش زندگی نمیکنه.
بله.
به عبارت ساده تر منابع کشور رو دور ریختیم.
بله.
و اون واحد تولیدی اونم که یه سلول تولیدی ما بود اون رو هم تعطیل کردیم. این که الان در این شرایط با وجود این تغییر جمعیت باز امنیت غذایی رو در کشور داریم، شاید معلول این علت باشه که یه مقداری نه زیاد، یه مقداری در واقع ما بهره‌وری رو در بخش کشاورزی به دلیل در واقع رو به رشد بودن و بروز شدن علم استفاده کردیم، ولی اگه قرار بود همون روال سابق رو ادامه میدادیم، الان ما عملا دچار مشکل در بحث غذا و همینطور امنیت ملی که به درستی اشاره کردن می بودیم. حالا امنیت اقتصادی، امنیت سیاسی، امنیت اجتماعی، همه اینا یه بخشایی از امنیت ملی ما.
بله.
اگر این اتفاقات نمی افتاد و این یه مقدار دانش هم وارد بخش کشاورزی نمی شد، شاید الان دچار اون مشکلات بودیم. اگر بخوام خلاصه تر عرض بکنم، ما نیاز داریم که در این طرح‌ها بازنگری بکنیم، نیاز داریم به روستا با یک نگاه ویژه‌تری نگاه بکنیم. اینکه فقط فکر کنیم آب و برق و گاز ببریم اونجا مشکل حله، نه، اینا رافع این حل مشکل نخواهد بود.
بسیار عالی. شنوندگان عزیز، شنونده رادیو گفتگو هستید. یک فاصله از اتاق فرمان بگیریم و بعد در خدمت شما خواهیم بود.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله برسی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو
گفتگوی اقتصادی، شنبه تا چهارشنبه 14:30 to 15:45 در
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
من سوال پیامکیمون رو مجدد برای شما بخونم. از شما پرسیدیم به نظر شما بزرگترین مشکل در مقفول ماندن ظرفیت‌های اقتصادی روستا چیست؟ یک، عدم پشتیبانی دولت. دو، عدم خصوصی سازی در تولید در روستاها. چند تا از پاسخهای شما رو بخونم. 915 چهار رقم آخر 5222 گفتن گزینه 2، 936 2440 گزینه 2، 918 7540 گزینه 1، 912 65 39 هر دو گزینه را انتخاب کردند و 919 85 21 گفتن تا زیرساختهای کسب و کاری در روستاها اصلاح نشود شاهد مهاجرت از روستاها به شهرها خواهیم بود. یکی از بخشهایی که در ابتدای برنامه بهش اشاره کردیم و لحظات قبل هم آقای قاسمی اشاره کردن، بحث آموزش در روستاها بود که اون هم مقفول مانده است. همکاران من موفق شدن با آقای مهندس عبدالله برزویان، مهارت شناس، ارتباط بگیرن. آقای برزویان سلام، خوش اومدید.
به نام خالق مهارت من هم سلام عرض می‌کنم آقای دکتر کریم ارشاد به همه مردم ایران و همه میهمان عزیزتون.
سلامت باشید، در خدمت شما ایم.
بزرگواری جان، وقتی اسم آموزش حقیقتا میاد من یاد یک کودک نحیفی میافتم که یک گوشه بدون سرپرست و نگهدارنده ای به صورت کاملا تصادفی بالاخره در کشور و سرزمین ما در حال رشد. اجازه بدید من یه مقدار این موضوع رو از یک زاویه دیگه بهش نگاه بکنیم. فرض بگیرید که اصلا یک فردی که اصلا خارج از ایران زندگی میکنه و یک اطلاعات پایه در مورد جغرافیا داره، یک کره زمینی که توی آزمایشگاه هست رو بهش بدیم و بهش بگیم که اگر بخوای بین این پهنه کل دنیا یک جایی انتخاب بکن که فکر میکنی از نظر ژئوپلیتیکی جای خیلی مناسبی هست، شما تردید نکنید اون فرد سرزمین ایران پهنه گسترده که شرق رو به غرب متصل میکنه، شمال رو به جنوب متصل میکنه، در انگشتش رو اون بخش میذاره. آیا اصلا سوال بپرسیم، آیا اصلا ایران ارزش سرمایه گذاری در صنعت آموزش رو دارد یا خیر؟ خب چرا سرزمینی که با این اکولوژی خاص، جغرافیای خاص، منابع زیرزمینی از انرژی های تجزیه پذیر، از گاز، منابع کانی، عناصری که وجود داره در این کشور، گردشگری، به تاریخ نگاه میکنیم، تمدن، آیا واقعا نمیشه روی حوزه آموزش بیش از این چیزی که الان هست سرمایه گذاری کرد؟ ببینید جمعیت روستاها در حال حاضر در طبق آخرین آمار حدود 26% از جمعیت ایران که نزدیک 22 میلیون نفر هست روستا نشین هستند. اما عزیزان به نکته خوبی کارشناسان اشاره کردن، واقعا سهم روستاییان از منابع مالی سرمایه گذاری در بودجه مجلس امسال فقط 1% بوده. من میخوام به شما بگم که نگاه مسئولین ما به روستا فقط در حد رسوندن مثلا اینترنت 4G و گاز و آب و برق هست. این نکته خیلی مهمیه که ما حتما بهش توجه کنیم. ایران جزو 10 کشور در حد بزرگ روستانشین در خاورمیانه است، یعنی جمعیت خیلی بالایی داره. آمارها منابع اختصاصی قابل توجهی اصلا به روستاها داده نمیشه که حالا ما بخوایم به حوزه آموزشش در حد نظر بدیم. ببینید قبل از اینکه ما استارت آموزش رو در یک روستا بزنیم، اینه که آیا اصلا الان آمایش سرزمینی و بومی در حوزه مهارت، در حوزه اینکه مثلا من در نقده، در سراب، در بشاگرد و بشرویه، اصلا اقلیم اونجا برای آموزش چی مناسبه؟ آیا اصلا پژوهشی برای این قضیه اتفاق افتاده یا نه؟
اتفاق افتاده آقای برزویان؟
من آماری در اصلا خیلی جالبه، شما اگر در از موتورهای جستجوگر کلمه اقتصاد و آموزش و آمار سرزمینی در از سرچ بکنی، شاهد هیچ گونه در از مقاله نخواهی بود. یعنی به شدت مقفول مانده این قضیه در کشور و همین امر باعث شده که بخش کلانی از روستاهای ما تا این چند سال پیش جمعیت روستای ما 25 میلیون نفر بود و امروز به عدد 22 میلیون 21 میلیون نفر رسیده. یعنی اینها به دلیل اینکه حالا یا مورد توجه قرار نگرفتن، به خاطر شرایط اقلیمی، آب و هوایی، کمبود آب، منابع انرژی و عدم همترازی در اصل در سرمایه و فاصله طبقاتی به شهرها کوچ کردن و به حاشیه شهرها اومدن و یکی از عواملی که مثلا شهر تهران گران شده همین کوچ ها و به سبب اینکه حالا آموزش لازم اتفاق نیافتاده در روستاها بر اساس آموزش سرزمینی، ما شاهد همچین اتفاقی خواهیم بود. من وقتی تابستون میبینم مثلا فرض بگیر عقب یک والد هندونه کیلو 5500 تومانی که براش 200 لیتر آب مصرف شده در از تو بازار داره عرضه میشه، خب نشان دهنده اینه که جایگاه آموزش در اون روستایی که این کشف انجام شده هیچ جایگاهی نداشته. آیا حالا فرض مثال بگیریم که اصلا ما یک دانشگاه شریف اصلا در یک روستا تأسیس بکنیم، اصلا بهترین دانشگاه، بهترین آکادمی آموزشی، بهترین اساتید تمرکزشون رو در روستا بذارن و شروع کنن بر اساس بوم مهارت روستا آموزش ارائه بدن، آیا نتیجه مثبت خواهد بود یا خیر؟ قطعاً پاسخ منفیه. یعنی شما زمانی که فردی رو در یک جامعه، در یک منطقه، در یک کانون روی توانمندی‌ها و مهارت‌های سرمایه‌گذاری می‌کنی و بهش یاد می‌دی که چطور یک محصول مثلا کشاورزی رو به درستی کشت بکنه تا از زمین خودش بیشتری بهره برداری رو داشته باشه، تا شما شبکه فروش زیرساخت دولت الکترونیک رو براش فراهم نکنی، قاعدتا اون محصول رو نمیتونه به ثروت تبدیل بکنه، ازش انگیزه بگیره و کسب و کارش رو رونق و رشد بده.
در این خصوص باید چه اقدامی انجام داد؟
ببینید در حال حاضر خب خوشبختانه روستاییانی رو من خیلی زیاد میشناسم که در بستر شبکه‌های اجتماعی امروز مثلا فرض یک باغ پسته یا داره، به صورت کاملا مستقیم پسته خودش رو در شبکه اجتماعی با قیمت خیلی مناسب با حذف واسطه ها داره عرضه میکنه و مستقیما به بازار میفروشه. اما خب این بازاری که در اختیارشه فقط بازار ایرانه. من بخوام به شما بگم که مثلا ایجاد فروشگاه اینترنتی بین‌المللی، دسترسی به پست‌های بین‌المللی برای یک روستایی، چرا پسته ایران به فرانکفورت صادر نشه توسط یک روستایی که ارز حتی وارد کشور بشه، حذف واسطه‌گری اتفاق بیفته، کاهش هزینه‌ها رقم بخوره، ایجاد انگیزه در روستا بکنه. روستایی زمانی که منابع مالی و اقتصادیش در تنگنا نباشه و بتونه کسب روزی خوبی رو در روستای خودش انجام بده، به هیچ عنوان کوچ نخواهد کرد.
آقای برزویان اگر امکانش رو دارید همچنان روی خط بمونید، ما باز با شما خواهیم بود. بسیار عالی. آقای نورانی یک سوالی من از شما بپرسم با توجه به
آمار آموزش
بفرمایید. آقای دکتر شباک
درست میفرمایید، از نظر آماری هم ما توی این 10 ساله که اشاره کردیم آموزش سهمش از بقیه بخشای اقتصاد روستا 1% در سال 90 بوده که در سال 98 شده 0.9%. یعنی
کاهش
تازه کاهش پیدا کرده و ثابت بوده و این 1% از بقیه است. ببینید چقدر کمه، یعنی خود عدد هم کمه. اون عدد راجع به هتل و راه و اینها هم که گفتم در مقایسه با در واقع بقیه بخش عدد پایینیه، 2% و 3%. من میخواستم اون ظرفیت رو نشون بدم، رو بعدا خدمتتون هستم. ببخشید.
درسته. آقای نورانی من یه سوال میپرسم، اگر عددش رو بدونید و بگید که عالیه و بعد سوال اصلیم رو بپرسم از شما، با توجه به اینکه شما رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی هستید، چند درصد اقتصاد روستا بخش کشاورزیه؟ اینو میدونید؟
ببینید آماری که الان بخواییم گرد بیاریم من فکر کنم یه چیزی حدود 10% و 12% مربوط به اقتصاد روستایی هستش، از نظر اقتصادی هایی بخواید بکنید. اما نظر امنیت غذایی حدود 70% در اون ارتباط هست. اما شما چون بحث از کنم خیلی توسعه اقتصاد در ارتباط با کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح کردید،
آقای دکتر میزبان عنوان کردم،
بله مطرح کردم، میخوام بهتون بگم که کسایی در کمیسیون کشاورزی همشون کشاورز نیستن،
بله
همشون متخصص این کار نیستن. گاهن وقتی که میان در نمایشگاه ها یا جشنواره‌ای که ما داریم میبینن و پتانسیل های بالای تشکل ها رو میبینن، انتظار میره که میگن آقا ما دیگه بریم مجلس دعوت میکنیم شما بیاد نظراتتون بگیم ما ازش استفاده بکنیم. به نظر من پیشنهاد به همین مجلس فعلی میدم، با آقای رئیس مجلس میدم که آقا کمیسیون های مجلس، حالا ما بقیهشو کاری نرم اطلاع ندارم، و تو مخصی کمیسیون کشاورزی مجلس باید حداقل 2/3 کشکلای بخش خصوصی باشن، 1/3 هم مجلس بیاری واقعا میخواد ترقی بکنی مشکلاتی که شما الان بعد از چند دهه دارید مطرح میکنید، اینا همه قابل حل بوده، چون بعضی تشکلا تمام اطلاعاتو دارن، هر تشکلی بیشتر 100 سال تجربه درونش هست، به دلیل اینکه تشکل ما بوده از سال 62 از شنو هست، هر هیئت مدیره شما هر کدوم 50-60 سال تجربه دارن، یا تشکل جناب آقای قاسمی همینطور. 2/3 تشکل رو بخش خصوصی باید تشکیل بده. شما ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم از 16 تشکل اقتصادی شما برنامه گره برای رشد اقتصادیش و شده ژاپن اینجوری. باید قرار باشه که رشد بکنیم، پلکانی بریم بالا، باید از تشکل ها کسایی که تخصص این کار دارن استفاده بکنن. تو قانونگذاریشون ببینید شما مباحثی که الان مطرح میشه توی روستا درست میگن، فقط آب و برق و گاز که نیستش که،
بله
ما نرفتیم از پتانسیلشون استفاده بکنیم، نتونستیم از منابعی که دارن استفاده بکنیم، حتی تو بخش چابهار یا سیستان برشتازی که خدمتون گفتم،
بله
اینا نیاز داره که از پتانسیل هایی که داریم استفاده بهینه بشه، خواه ناخواه اشتغال زهیم اتفاق خواهد و کوچ برعکس خواهد شد. ما باید توی بخش
کشاورزیمون اینجوری نباشه تمام روستانشینان ما یارانه بگیر باشن.
بله.
درسته که در واقع باید اونو یارانه بدن به شهرنشینا. بله. چون به اصلا 70% امنیت غذاشون داره اینا تامین میکنن.
آقای نورانی شما در تشکل خودتون در جهت آموزش چه اقداماتی انجام دادید؟
ببین ما تشکلی هستیم اقتصادی.
بله.
بیشتر تو تولید و صادرات داریم کار میکنیم.
از نگاه شما متولی آموزش باید چه کسی باشه؟
متولی آموزش وزارت جهاد، چون وزارت جهاد خودش از کنم خدمتتون متولی تمام تولید و نمیدونم انتقال تکنولوژی اینا هست. ما یه بخش خصوصی هستیم. بله ما میتونیم به عنوان یک بازو به ما مسئولیت بدن، آماده ایم که استفاده بکنن از ما، ولی تا زمانی که ما در گوشه رینگ وایستادیم و هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، نمیتونیم ما تو همه دشتا. یه زمان یه آقای وزیری داشتیم، گفتیم آقا ما تو بخش حمل و نقل کمبود کانتینر یخچالی داشتیم. آقای نورانی به اعضاد بگو برن کانتینر یخچالی بخرن. خب پس تکلیف حمل و نقلیه چی میشه؟ گفتیم آقا تو دریا مشکل داریم، گفت آقا بری کشتی بخرید. آقا تو هوا مشکل داریم، بری هواپیما بخرید. این شد جواب من. هر کسی رو باید در جایگاه خودش بس. مسئولیت بدید، مسئولیت پذیرم هستن هم.
بسیار عالی. پس شما و به نوعی تشکلتون آماده هستید که هر گونه کمکی بکنید.
صد درصد.
صد البته که مطالبه گر هم باشید از مجلس آینده، چون حالا شما میفهمید این مجلس دیگه دوستان زمان رفتنشون هست و الان درگیر انتخابات و ستادهای انتخاباتی هستن، فرصت ندارند و ما داریم برنامه رو برای عزیزان بعدی آماده میکنیم. آقای قاسمی من یه سوال بپرسم. ما حالا این همه صحبت از ظرفیت ها میکنیم و فرصت هایی که وجود داره، به هر حال حالا خدا رو شکر کشور ما یک جایگاه ویژه‌ای داره و ازش هم استفاده هم کردیم، نمیگیم بد بوده، خیلی شاید کمکاری کرده باشیم. ما چجوری میتونیم طرحهای تشویقی داشته باشیم برای روستاییان که فعالیت‌های اقتصادی داشته باشن، فراتر از اینکه برای خودشون تولید بکنن و بتونه در جی دی پی دیده بشه؟
بله.
شاید این اقدام خودش تأثیر بسیار زیادی داشته باشه.
اگه اجازه بدید من قبل از این سوال شما پاسخ بدم دو تا نکته کوتاه عرض کنم.
بفرمایید. البته فکر کنم در مورد آموزش هم این نکته رو خواستید به آقای برزویان بگید.
ببینید در رابطه با بحث آموزش، همونجور که جناب نورانی هم فرمودن، متولی حاکمیت و دولته. اما ما در بخش غیر دولتی هم داریم وظیفه رو انجام میدیم.
بله.
چرا؟ چون الان در شرایط امروز ما محصولی رو میخوایم که این محصول بایستی وارد بازارهای جهانی بشه و ناخواسته این آموزش رو داره به تولید کنندمون منتقل میکنیم که آقا محصولی که میخوای تولید کنی به این شکل تولید کن. این آموزش رو در مبحث تولید ما کم و بیش داریم و ناچارم هستیم. حالا یکی وظیفش انجام نمیده، ما مجبوریم که این کار رو انجام بدیم به نفع مصالح و منافع بخش. ببینید تو قسمت اول عرضم این نکته ای که گفتم ما روستاها در از بین میبریم، یکی از نکات دیگه ای که به ذهنم رسید، یکی از واحدهای تولیدی این کشور که امروز هم باش دست به گریبان هستیم در بحث گوشت، عشایر ما هن.
بله.
ما عشایر کوچرو رو داره ساکن میکنیم. یعنی یکی از اشتباهات دیگه‌ای که ما داره مرتکب میشویم این است که عشایر کوچرو ما که واحدهای تولیدی ما هستن رو هم داره ساکن میکنیم. اینا داشته باشیم. اما پاسخ سوال جناب علی، ما اگر روستا رو که واقعا هم همینجوری است و هر کسی دیگه رو به عنوان یک فعالیت اقتصادی نگاه بهش بکنیم، فارغ از مباحث مربوط به امنیت ملی و اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و غیر و ذلک، یک سلول و یک واحد تولیدی نگاه کنیم.
یک بنگاه باشد
ما. بله. یک روستا رو یک بنگاه ببینیم. خب این بنگاه مستلزم چیز که حیات و ممات داشته باشد. یک، نیاز به سرمایه گذاری دارد. دو، نیاز به آموزش و فناوری دارد. سه، نیاز به بازار دارد. و در نهایت باید خروجیش خروجی اقتصادی باشد. یعنی برای این بنگاه بصرفه، به عبارت خیلی ساده تر،
بله،
بصرفه که تولید کنه. خب ما برای این که این اتفاقات بیفته چه کردیم؟ در روستاها سرمایه گذاری صنعتی نکردیم. یادم هست که حدود فکر مهم 6-7 سال پیش بود، اذنی را از مقام معظم رهبری گرفتند و یک قانونی در مجلس تصویب شد به اسم قانون اشتغال توسعه روستایی. از حضرت آقا اذن گرفتند.